شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش میدان 35.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. دقایق چند که فرصت هست و توفیق رفیق شده است خواهم کوشید تا در رابطه با یکی دیگر از میادین کتاب مستطاب صد میدان که میدان 35 و رهبت هست عرایض خدمت دوستداران اهل دل و سالکان طریق الالله تقدیم دارم. خواجه علیه الرحمه می فرماید از میدان وجل میدان رهبت زاید. پس از آنی که سالک مراتب و مراحل میدان وجل را پشت سر نهاد و از این میدان سرفرازانه و فاتحانه بیرون آمد، نوبت به حال و مقام دیگری میرسد که از آن به عنوان رهبت یاد کردند و میفرماید از میدان وجل میدان رهبت زاید. و رهبت بیم سرشار است، بیمی که از شش جهت سالک را احاطه کرده. بیمی هست فشار دهنده به سالک، ترسی هست عمیق و بلند از یک طرف و نزدیک که یعنی از شش طرف فشارش میده، متصل به حقیقت وجودی سالک، یعنی فشارش تحت فشارش قرار میده. به این حالت از بیم و حراس رهبت میگویند. خواجه دعوی دارد که میتوانیم چنین بپنداریم یا تأویل کنیم یا تخیل کنیم، البته اسناد نمی کنیم، تحمیل نمی کنیم، آزادیم. و اون دعب این است که برای هر میدان آیتی برمی گذیند از کلام الهی، و شاید سر این مطلب این باشد که در واقع می خواهد پیرامون هر یکی از آیات قرآنی یک میدان از میادین یا یک مرحله از مراحل سیر الالله را تفسیر و تأویل و تحلیل نماید. می توانیم بر مبنای این تخیلی که به بنده دست داده بگوییم که صد میدان و همچنین کتاب مستطاب و شریف دیگرش منازل السائرین تفسیر قرآن است، تفسیر اخلاقی و رفتاری قرآن است که آیتی را تفسیر رفتار شناسانه میکنه و ارائه میده و برای کسی که میخواهد قرآن مدار بزید و زندگی کند راه را نشان میده. و در این میدان نیز که میدان رهبت است به همین کار دست یازیده است. آیه انتخاب کرده است که همه دوستان بارها شنیدند، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم فایای فرحبون. ای بنی اسرائیل، نعمت هایی که به شما دادم به یاد آورید، ذکر نعمت هایم را بنمایید، میبینیم آیه طور انتخاب میکنه که بعد از میدان ذکر باشه. کسی که میدان ذکر فتح کرده میداند که اینجا این آیه چقدر لطافت دارد و مقام دارد. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرهبون. به وعده‌ای که دادید، به پیمانی که با من بستید وفا کنید تا من هم با آنچه در جواب و پاداش این پیمان به شما بستم وفا کنم و از من مرتهب باشید، در رهبت باشید، در خوف باشید، در حراس باشید. در آیه سخن از نعمت است. یک، و سالک می داند که رسیدن به مقام خوف و وجل چه نعمتی هست، آن هم بعد از گذراندن میدان فقر چه نعمتی هست. و باز می داند که نعمت یکی، دو تا، پنج تا، ده تا، هزار تا نیست. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. پس هرچه را می بینید و می شنوید پیام مرا دریابید. اذکروا نعمتی التی، این پیام را بشنوید و نه تنها بشنوید، به دیگران هم بگویید. نه تنها به دیگران هم بگویید، به مرتبه طبعشان، طبعتان بگویید، به دستتان بگویید، ای دست، تو را تنها برای خوردن نیافریدند، تو را تنها برای چوریدن نیافریدند، برای کار دیگری هم آفریدند. اگر گفت برای چی، بگیم برای این که دست به درگاه بی‌نیاز بلند کنی. و فقط بگویی، در بعضی از دعاهای معصوره ما هست، مثلا در آخر دعا آمده میگه شما بعدش که این دعا رو تا اینجا رساندین فقط دست ها بالا کنین بگین یا رب یا رب یا رب یا رب تا نفستان بسوزه و قطع بشه. دعای سحر دعای بسیار عجیبی هست. فقط آنانی که بیدار دلند و شب زنده دارند و حقیقت یابند و با حق و اسماعش آشنایند می دانند که چیه. همه موارد را ذکر می کنه اما نمی گه چیزی بده. ای دست، تو را برای این، برای این هم آفریدند. ای چشم همچنین، ای گوش همچنین. مذکر خوبی باشیم برای این نعمتهایی که برای ما داده. به عقلمان هم بگوییم، بایستی کارهای عقلانی انجام بدهی تا حقایق مربوط به طبعت را، به زندگی سیاسیت را، به زندگی اجتماعیت، به زندگی فرهنگی، به زندگانی هنری، به زندگانی اقتصادی را بر مبنای مبانی عقلانی درک کنی. ای جناب عقل، تو را تنها برای این نیافریدن که بیاندیشی از کجا در بیاری، به کجا خرج کنی. این که گوساله ها هم همین کار را میکنن. و برای قلب نیز تذکر میدهد که تو را برای دیدار دیگری و مکاشفه های دیگری آفریدند. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی. سخن از نعمت است و دنباله آیه سخن از پیمان دل است با دلدار، سخن از پیمان عبد است با معبود، سخن از پیمان عاشق است با معشوق. چه پیمان بستی؟ یادت رفته؟ تو بر پیمان باش تا ما هم بر پیمان باشیم. یک نکته خارج از مسئله و متاسفانه از بس این نکته فشار دهنده هست میگویم، اکثر جوانهای ما را نگاه کنید، اونایی که حتی زیر 30 سال دارن، در حالی که یک ضرب المثل ما هراتی ها داریم که میگن به 30 برسی دیگه هیچ خامی از تو مشاهده نمیشه، ولی جوانهای امروز ما نگاه کنیم، در عالی ترین زمینه ها ماشینی برش میخریم، میبینیم یک سال از او نگذشته دلش میزنه. بابا تو نمیگفتی که اگر همچی ماشینی به من بخرید دیگه من دغدغه‌ای ندارم؟ وعده نمیدادی؟ چرا؟ خب چرا وفا نمیکنی؟ تو نمیگفتی اگر فلان همسر را به من بگیرید من راحت زندگی میکنم؟ اگر نگیرین منم خودم رو میکشم. او دوره ای که ما جوان بودیم و شما هم بعضی ها شما جوان بودید، بچه ها پسرا به خصوص، چون جبهه بود میگفتن اگر دختر فلانی با ما نگیرین میریم به جبهه. میگیریم ماه اول هنوز به 40 اول به آخر نرسیده، پدر مادرها باید برن مشاجره فیصله کنن. چیه؟ بگذاریم. برای اهل رهبت صحبت از پیمان عاشق با معشوق در آیه، تو عهدی با ما بستی به این عهد وفا کن، تو گفتی من بنده تو ام و تو خدای منی، به این ادعا پایبند باش و وفای به عهد داشته باش تا ما هم کرامت وجود را به تو عنایت کنیم. لذا در کنار این که سخن از نعمت هست و سخن از پیمان عبد با معبود، می فرماید فیه و فرهبون. اهل رهبت یا مرتهب از محروم شدن می ترسد، از محروم شدن این نعمت می ترسد، یک، از محروم شدن از اون وعده‌ای که داده می ترسد. نکنه وعده دادم زیر قولم بزنم کاری بشه که پام بلغزه. و الوعده نوفا، و جای الوعده وفا، الوعده نوفا. و وقتی از مرتبه وفا و تعهد ساقط شدم و سقوط کردم، خب طبیعتاً از همه نعمتها محرومم. و مهمترین نعمت، نعمت قربه، نعمت وصاله، نعمت دیداره، نعمت مکاشفه های ربانیه، ترسش از اینه. ولذا خواجه علیه الرحمه می فرماید رهبت ترسی است از وجل برتر، و رهبت را سه صفت است. اول، عیش مردان را ببرد، خوشباشی، شادکامی، خوشی، نشاط، سرمستی. مردان هم اینجا اهل سلوکه دیگه، هر چی به زندگیش نگاه میکنین از شادی و نشاط و سرمستی و خوشی خبری نیست، چون تا متوجه زمینی خوشی میشه از اون طرف فشار میده رهبت، خوشی یادش میره. تا میخوای حالت شادکامی برش پیدا بشه هنوز از دور نیامده، تا میخوای توجه کنه یه خلندگی ششتهته او را شادی باز میداره. عیش مردان را، نه قوالان بیادبی چون مرا، عیششان را ببرد. یک، و از خلق جهان ببرد، دل اینها را، نگاه اینها را، سمع اینها را، عقل اینها را، تخیل اینها را، از همه آنچه مخلوقات زمینی هستند میبره، جدا میکنه. میاندیشند اما نه برای اینها، نگاه میکنند نه به اینها بلکه به آنی که در اینها جلوگره، میشنوند اما نه از اینها بلکه از آنی که با زبان اینها داره سخن میگوید. دیگه جهان برایشان میشه آینه و مظاهر و مجالی، آنچه میبینند در این جهان دیگری را میبینند و آنچه میشنوند از دیگری میشنوند، پیام دیگری هست نه پیام خود این موجود. پیام گل شخص گل نیست، از آنیست که در این گل تجلی کرده. اهل رهبت و خود رهبت این سه خصیصه داره، سه ویژگی داره، سه صفت داره. عیش مردان ببرد و از خلق جهان ببرد و تو را در جهان از جهان جدا کند. بعضی ها میگفتن که خیلی سخته این مسائل، مشکله، نمیشه زندگی کرد. نه آقا جان، میشه. در این حالی که در جهان هستی با جهان نیستی، رابطه تو را، رابطه سفلوی و دنیوی و مادی تو را با آنچه در جهان و دنیای ماده است منقطع می‌داره. تو در جهانی اما با جهان نیستی، با صاحب جهانی، با آنی هستی که این جهان در چنگش هست و در سلطهش هست و در تسخیرش هست و در فرمانش هست و در ارادهش هست. عیش مردان ببرد و از خلق جهان ببرد و تو را در جهان از جهان جدا کند. و نشان رهبت به قول حضرت خواجه علیه الرحمه سه چیز است: همه نفس خود غرامت بیند. غرامت یعنی جریمه، زیان، ضرر، مشقت. اینجا نفس دو معنا باید بهش بدیم، به قرینه‌ای که در دو زمینه دیگر دارد، یعنی دو نشان دیگر رهبت، اینجا باید دو معنا بکنیم. یعنی این که سالکی که در مقام رهبت هست همه وجود خودش رو یک تاوان میبینه، یک جریمه میبینه، یک مشقت میبینه، یک چیز از دست دادنی و از دست رفته شده میبینه. چه کردی؟ 60 سال زندگی کردی؟ هیچ. پس تو خودت و دست خودت این را به هیچ بدل کردی؟ بله. این یکی، یک معنا. معنای دیگری که برای نفس و قرینه اون دو ویژگی دیگر میتوانیم ارائه بدیم و نوعی تعبیر بکنیم، نفس عبارت از پنداره. همه پنداشته های خودش را غیر از آنچه به حق مرتبطه همه را بر خیش میبیند، نه از خیش، نه برای خیش، دشمن خیش میبینه. به هر چی میاندیشد اگر غیر حقانیست غرامته، به هر چه فکر میکند غرامته، به هر چه توجه عقلانی میکند غرامته. اگر پندار غیر ربوبی هست همه غرامته و همه بر شخص، دشمن شخص، نه برای شخص، نه برای سالک. نشانه دومین، همه سخن خیش را شکایت بیند. آنچه میگوید و آنچه گفته است، آنچه بر لبش جاری میشه، اگر ته تهش را مشاهده کنه میبینه همه به جایی که شکر حق بوده باشه شکایت از حق بوده. به دنیای امروز نگاه کنی، گفته ها شکر است یا شکایت؟ آنچه در شبانه روز اغلب ما زیاد حرف میزنیم متاسفانه، و بنده رئیس الوزراء حرافانم، حرف زیاد میگیم. شکر است اینها؟ شکر چه بود؟ پاس نعمت داشتن. آیا سخنهای ما پاس نعمت حضرت دوسته؟ یاد کرد نعم اویه؟ یا نه فلانی چند امسال پیدا کرد، چندی چی خریده، والله عجب خانه خریده، ماشینش هم دیدی؟ نه. او میگم 15 میلیون تومان فقط اتاق تالپذیرایش تزیین کرده. اه بله داره میایه به او دیگه. فکر کنی این هم خودش را آدم خیال میکنه و این حرفش را چیزی که از دهان بیرون شده خیال میکنه. تهش خودتان بخوانید. همه سخن خود را شکایت بیند. و سوم همه کرد خود را جنایت یابد. چرا؟ در میدان قبل صحبت از این بود که به نشأه ازل توجه داره، به قانون سبق توجه داره. میگه نکند نمازی که خواندم آن اخلاص را نداشته بوده باشد و در نیتش مشکل پیدا کرده بوده باشم و اصلا آن با همه تلاشی که کردم آنچه من ارائه کردم شایسته مقام او بود. آخه من الان ما صحبت میکنیم، من عابدترین فرد دنیای امروز 7 میلیارد انسانه، او هم 7 میلیارد به 1/4 از زمین جای سکنا هست، این 7 میلیارد هم شاید به 1/50 جای مسکونی زمین زندگی بکنن. این یک دانه به داخل اینه چیه؟ ای از این طرف نگاه میکنیم علما با ما میگن که یک کهکشانی کشف شده که 12 میلیارد سال نوری از زمین فاصله داره. خب جناب عابد زاهد مخلص ایثارگر، تو در این هستی چی که عبادتت باشه، که طاعتت باشه، که اخلاصت باشه، که فقرت باشه، که نیازت باشه، که رهبتت باشه، که سجدهت باشه، تو چی؟ خودت مقایسه بکن. اهل رهبت وقتی این میشنون میگن پس تا به حال هر چه سجده کردیم، هر چه گریه کردیم، هر چه ناله کردیم، هر چه کار خیر کردیم، به جای این که ارزشمند بوده باشد جنایت بوده که مرتکب شدیم، چون شایستگی بردن و ارائه کردن به درگاه او نداشته. چی بوده که ما عنایت نبوده، جنایت بوده. ولذا وقتی با این دید با خود برخورد میکنند همواره زارنده و سوزنده اند، زاری میکنند و میسوزند، میسوزند و زاری میکنند، ناله میکنند و میسوزند، میسوزند و ناله میکنند، اونم میان 3 چیز. بگه زندگیشان زاریدن است و سوختن، جز سوختن به یادت مشقی دیگر ندارم. یک غزل حضرت ابوالمعالی بیدل پیدا کنیم در همین رابطه. جز سوختن به یادت مشق دیگر ندارم. در شعله نگاهت یا خیالت، در شعله خیالت پروانه می نگارم. شعله شما یک کاغذ یا یک پرده، شعله آتشه، این پرده تخیل کنین و در نظر بگیرین که بروی این پرده این پروانه می نگاره. اینها جز سوختن و جز زاری کردن کاری ندارن. مشقشان، تمرینشان، عملشان، کردشان همین است و بس. منتها میان سه چیز یا میان سه حال بگیم، به قول خود حضرت خواجه میان سه حال: یک، آزمودن بیماران. نمیگه میان سه موقعیت، میفرماید میان سه حال. حال یک بیمار در نظر بگیریم و برین آزمایش کنیم که این بیمار از چه میترسد. یکی مثل بنده سرطان خون گرفته، آخرین باری هم هست که میخوان خونش رو عوض کنن، دیگه میفهمن که دیگه تمام شد، یعنی آخرین بار. این حال این بیمار رو در نظر بگیرین، این از چی میترسه؟ اگر بگن که مملکت تو را گرفتن، خانه تو را آتش زدن، میگه زدن که زدن. اگر بگن کشتی بارت غرق شد، میگه غرق شد که غرق شد. بعد میگه از اینها صحبت نکن. از چی صحبت کنم؟ از این که الان اسرائیل میخواهد بیاید. این چه حالی داره؟ آزمودن بیماران تا دریابد که در این حال بیمار از چی میترسد، به که رجامند است، به چه می اندیشد، دلهوره چی چیزی داره بیمار، از چی دلهوره داره، چه آرزوهایی داره. یک. حال دوم که میان زارندن، میان این حالها، حال بیمار و دوم، اخلاص غرق شدگان. کسانی که در مکاشفات ربانی غرق شدند و دیگر از زمینه‌های مادون برایشان خبری نیست و به این خلوص دست یافتند تا دریابد که این اینان چه از دست رفته می‌یابند، چه از دست داده می‌یابند. چه به دست آمده می‌یابند؟ در اشتیاق چه چیزی به سر می‌برند؟ یا هراس و اندیشه نرسیدن به چه چیزی را دارند؟ اهل رهبت به این جاهایند. حالا با خودمان برگردیم، واقعا تماشایی می‌شیم، کاملا تماشایی میشیم. و سوم، لاوه، به قول خود خواجه، لاوه مبتهلان. لاوه همون لابه، لابه یعنی زاری، زاری، درخواست شدید متضرعانه تکاندهنده. از وقتا دیدیم به مشاهد مشرفه در حرم ها میریم، میبینیم که یکی آمده درد داره، این پنجه ها رو مندازه به حلقه های دروازه یا به زریح، تکان میده، خودش هم تکان میخوره و زریح رو هم تکان میده. فکر میکنه که مثلا معصومی هم که درون اون زریح قرار داره او را باید تکان بدهد تا بفهمد و بیدار شود و بداند که یک زاری کننده هم هست. آقا جان این نیست، حالا به هر حال ای از چی میشه؟ ای دیگه کارش به اینجا کشیده. تا دریابد که این لابه کنندگانی که به این شکل دست به تضرع برده اند چی میخواهند، درخواست چه دارند، از فوت چه چیزی هراسانند، از نرسیدن به چه میترسند. اگر چنین شد میبینیم که شخص به جایی رسیده است که باید برسد. و هر حال وقتی اندیشه رهبت ترس به این مرحله رسید و سالک همه این مراحل و مراتب و منازل را با شایستگی و سرفرازی طی کرد و جانش با این همه دغدغه لطیف و شیرین و عزیز آشنا شد و کام شیرین گردید، میدان رهبت را نیز به پایان برده است. رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین در خاتم انبیا محمد صلوات.